بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من علی سجادی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به این مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مسعود ملک.
با سلام. انفجارهای جداگانه در عراق روز دوشنبه سبب مرگ دست کم 29 عراقی و دو سرباز آمریکایی شد. رهبر اکثریت سنای آمریکا جنگ عراق را بدترین سیاست خارجی در تاریخ ایالات متحده خواند. نیروهای طالبان به منطقه دورافتاده‌ای در استان غربی فراه در افغانستان حمله کردند. نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه مانور سه روزه ای را در 16 استان ایران آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این مانور که مانور اقتدار نامیده شده، موشک‌های کوتاه برد، میان برد و دور برد مورد آزمایش قرار می‌گیرند. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست هیئت مذاکرات اتمی ایران روز سه‌شنبه در وین با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار می‌کند. ملاقات آقای لاریجانی و محمد البرادعی در آستانه انتشار گزارش تازه آژانس درباره برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. مقام های جمهوری اسلامی از اعدام یک متهم به بمب‌گذاری هفته پیش در زاهدان خبر دادند. بنابر گزارش ها روز دوشنبه نصرالله شنبه‌زهی متهم به بمب‌گذاری هفته گذشته در زاهدان در محل وقوع انفجار و در ملاء عام به دار آویخته شد و 5 مورد پیدایش ویروس کشنده آنفولانزای مرغی در روسیه تایید شد.
با تشکر از مسعود ملک که آخرین خبرها را به اطلاع شما رساند. اما اشاره‌ای داریم با آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. اظهارات فرانسیس فوکویاما متفکر سرشناس درباره چگونگی برخورد با برنامه اتمی ایران. اظهارات سیاستمداران روسی در مخالفت با مسلح شدن ایران به سلاح اتمی. رزمایش اقتدار نیروی زمینی سپاه پاسداران و گزارش های دیگر. فعالیت‌های اتمی ایران و غنی‌سازی اورانیوم باعث نگرانی اتحادیه اروپا و آمریکا و به طور کلی جامعه جهانی شده است. سیاستمداران، کارشناسان و خبرنگاران همچنان در مورد فعالیت‌های اتمی ایران و چگونگی برخورد با این مسئله صحبت می‌کنند. فرانسیس فوکویاما متفکر سرشناس معاصر اخیراً در شهر واشنگتن در جلسه‌ای در این باره گفتگو کرد. مهتاب فرید گزارشگر رادیو فردا که در آن جلسه حضور داشت گزارشی فراهم آورده است که از مهمترین نکات آقای فوکویاما که با هم می‌شنویم.
فرانسیس فوکویاما نظریه پرداز سیاسی، نویسنده و متفکر معاصر که اندیشه ها و افکار او از اعتبار خاصی در محافل سیاسی و آکادمیک برخوردار است، اخیراً در کنفرانسی در واشنگتن چگونگی روبرو شدن با فعالیت های اتمی ایران را چنین توجیه کرد.
All along there have been three generic approaches to doing it. One is diplomatic, which we've been trying for the last few years. The second is military.
آقای فوکویاما گفت به طور کلی سه راه وجود دارد. اول از راه دیپلماتیک، دوم از طریق حمله نظامی و سوم تغییر رژیم بدون جنگ، یعنی یک انقلاب دموکراتیک یا بی ثبات کردن رژیم.
Democratic revolution or destabilizing the regime or something that would.
آقای فوکویاما گفت متاسفانه هیچ کدام از این راه حل‌ها به طور قطعی کارساز نیست.
Unfortunately none of these three options have looked terribly promising.
اما حمله نظامی به خصوص من فکر می‌کنم خیلی مشکل ساز خواهد بود، چون شما نمی‌خواهید این کشور را اشغال کنید و فقط تغییر رژیم می‌خواهید. این حمله احتمالاً از طریق هوایی خواهد بود. این اقدام مشکل اتمی ایران را فقط به تعویق می‌اندازد. فرانسیس فوکویاما اضافه کرد موضوعی هست که به اندازه کافی درباره آن بحث نشده.
There is a strong school of thought that argues that Iran is unlike every other power that has
زیرا تفکری وجود دارد که میگوید ایران برخلاف دیگر کشورها که به قدرت اتمی دست یافتند یک بازیگر منطقی نیست، زیرا آقای احمدی نژاد به یک فرقه بسته متعلق است که خواهان بازگشت امام زمان است و به دلیل ایدئولوژی مذهبی ایران آنها خواهان پذیرش خطر هستند، مثلا در استفاده از سلاح اتمی به شیوهی که دیگران حاضر به آن نیستند، بنابراین بازدارندگی علیه آنها کار نمی کند. فرانسیس فوکویاما می گوید من به سادگی فکر می کنم این پیشنهادی است که نیاز به بحث بیشتر و دقیق تر دارد. البته ما نمی خواهیم وضعیتی به وجود آید که ما مجبور به بازدارندگی شویم.
My reading actually of Iranian foreign policy really since the 1979 revolution is that when it comes to core national interests they have actually been
درک من از زمان انقلاب 1979 این است که وقتی پای منافع ملی به میان می آید آنها واقعا خیلی در پذیرش خطر محتاط می شوند، برخلاف صدام حسین. و بنابراین این پیشنهاد که نمیتوان ایران را بازداشت به نظر من قابل اثبات نیست. این موضوعی است که ما باید خیلی محتاط با آن روبرو شویم، در حالی که ما وارد جریانی شده ایم که من معتقدم متاسفانه به سوی دوره خطرناکی در هفته ها و ماه های آینده پیش می‌رود.
We need to think through very carefully as we proceed into what I believe is unfortunately going to be a fairly dangerous period in the coming weeks and months.
گزارش مهتاب فرید بود از اظهارات فرانسیس فوکویاما، متفکر سرشناس، درباره چگونگی برخورد با مسلح شدن جمهوری اسلامی به بمب اتمی. روسیه نیز اینک آشکارا مخالفت خود را با مسلح شدن ایران به بمب اتمی ابراز میکند. امروز هیئتی از طرف شورای فدراسیون روسیه به تهران رفته است تا با مقامهای بلندپایه ایرانی دیدار و گفتگو کند. در بیانیه این شورا که روز دوشنبه منتشر شد آمده هدف این گفتگوها بررسی مناسبات دو جانبه و مسائل منطقه است. در همین حال به عقیده کارشناسان و تحلیلگران سیاسی در روسیه برنامه‌های اتمی ایران محور اصلی این مذاکرات را تشکیل خواهد داد. همکارم کسروی گزارشی فرستاده است که با هم می‌شنویم.
رئیس کمیسیون روابط بین‌المللی شورای فدراسیون روسیه و سرپرست هیئت این شورا به ایران میگوید هیچ مقام بلندپایه‌ای در روسیه مایل نیست که ایران به سلاح اتمی دست پیدا کند. میخائیل مارگلوف یک شنبه شب و قبل از عزیمت به تهران در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب افسود، در همین حال روسیه معتقد است که ایران میتواند از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز استفاده کند و این حق طبیعی این کشور است. به خاطر نشان کرد که هیچ شواهدی مبنی بر تلاش تهران جهت دستیابی به سلاح هسته‌ای وجود ندارد، اما ایران برای از بین بردن نگرانی‌های جامعه جهانی باید برنامه‌های اتمی خود را شفاف‌تر کند. در همین حال به گفته سخنگوی شورای فدراسیون روسیه، آقای مارگلوف در تهران با غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس، علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس شورای تشخیص مصلحت نظام و منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. رسانه‌های خبری روسیه به این نکته اشاره می‌کنند که این دومین سفر یک مقام بلندپایه روسیه از شروع سال جدید میلادی تا کنون به ایران است و به احتمال بسیار زیاد میخائیل مارگلوف با مقامات ایرانی در رابطه با پیشنهاد قدیمی مسکو مبنی بر تأسیس مرکز مشترک غنی‌سازی اورانیوم در خاک روسیه گفتگو خواهد کرد. چندی پیش ایگور ایوانوف دبیر شورای امنیت روسیه به ایران سفر کرد و با مقامات بلندپایه ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای رهبر این کشور دیدار و مذاکره کرد. در همین حال تعدادی از نمایندگان دومای روسیه امروز دوشنبه با شرکت در میزگردی که توسط رادیو اکو مسکو برگزار شد بر ضرورت حمایت سیاسی روسیه از ایران در مقابل فشار کشورهای اروپایی و آمریکا تاکید کردند. این نمایندگان با اشاره به همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای تهران و مسکو از دولت روسیه خواستند برای حفظ منافع خود و جلوگیری از بروز بحران جدید در نزدیکی مرزهای این کشور در حل سیاسی مسئله اتمی ایران برخوردی جدی و قاطع داشته باشد. مانی کسروی، مسکو.
در همین حال کفیل سفارت روسیه در اسرائیل نیز بر سیاست این کشور دایر بر عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی تاکید کرده است. روزنامه جرزلون پست در گفتگویی با آندری دامیدوف کفیل سفارت روسیه در اسرائیل نقطه نظرهای وی را در مورد مسائل خاورمیانه از جمله مسئله اتمی ایران به چاپ رسانده است. فریده رهبر مروری دارد بر این گزارش.
آندری دامیدوف دیپلمات برجسته روسیه در اسرائیل در مصاحبه‌ای با روزنامه جرزلین پست در ارتباط با مسئله اتمی ایران گفت ایران بدون سلاح اتمی از نظر ما بسیار مهم است. وی در ارتباط با سخنان ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه که گفته بود یک یا دو بمب اتمی در دست حکومت ایران آنقدر مصیبت بار نخواهد بود گفت مسکو به شدت از این گفته ها که ایران اتمی اجتناب ناپذیر است دوری می کند. آندری دامیدوف افزود ما خواهان ایران بدون سلاح اتمی هستیم و در این جهت فعالیت می کنیم. وی افزود ایران از فرانسه فاصله دارد و ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه می تواند هرچه می خواهد بگوید. در هر صورت وی به زودی دوره ریاست جمهوریش پایان می گیرد. ولی برای روسیه ایران بدون سلاح اتمی بسیار مهم است. آندری دامیدوف کفیل سفارت روسیه در اسرائیل درباره تغییر رژیم در ایران اظهار نگرانی کرده و می‌افزاید با این تغییر ممکن است رهبرانی قدرت را در تهران در دست بگیرند که مخالف مسکو باشند. آندری دامیدوف مدعی شد آمریکایی‌ها سعی در تغییر رژیم ایران دارند. وی گفت اگر اینطور شود و آیت الله ها بروند ممکن است یک شاه جدید بیاید. وی گفت شاه ایران دشمن و مخالف کشور من روسیه بود. پیش از هر چیز روسیه در ایران خواهان یک رژیم دارای روابط دوستانه با روسیه و سپس بدون سلاح اتمی است. کفیل سفارت روسیه در اسرائیل در عین حال گفت روسیه با تحریم‌های گسترده و سخت علیه حکومت ایران مخالف است. وی گفت ما بر این اعتقاد هستیم که تحریم‌های اقتصادی نتیجه و اثری نخواهد داشت. وی همچنین گزارش مطبوعات درباره قاچاق دوباره موشک‌های ضد تانک کورنت ساخت روسیه از طریق مرز سوریه به داخل لبنان را تکذیب کرده و افسود اسرائیل اسناد و اطلاعات نظامی که این موضوع را ثابت کند در اختیار روسیه قرار نداده است. کفیل سفارت روسیه در اسرائیل گفت روسیه درخواست سوریه برای دریافت موشک‌های دوربرد را رد کرده است زیرا که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به اریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل قول داده است که هرگز دست به کاری که باعث به هم زدن تعادل و توازن قدرت در منطقه شود نخواهد زد. آندری دامیدوف همچنین گفت روسیه درخواست سوریه برای دریافت موشک‌های دوربرد را رد کرده است زیرا که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به اریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل قول داده است هرگز دست به کاری که باعث به هم زدن تعادل و توازن قدرت در منطقه شود نخواهد زد.
گزارش فریده رهبر بود از اظهارات کفیل سفارت روسیه در اسرائیل دایر بر تأکید این کشور بر عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی. در حالی که تنش درباره برنامه اتمی ایران در حال اوجگیری است، سپاه پاسداران در ماه‌های اخیر دست به برگزاری چند رزمایش نظامی زده. امروز نیز رزمایش جدید نیروی زمینی سپاه پاسداران با عنوان اقتدار آغاز شده است. فرمانده نیروی زمینی سپاه درباره پیام این رزمایش گفته است پیام اصلی اعلام آمادگی ما برای مقابله با دشمنان جمهوری اسلامی است. رزمایش سه روزه اقتدار که در فاصله کمتر از یک هفته به پایان مهلت دو ماهی شورای امنیت سازمان ملل به ایران برای غنی‌سازی اورانیوم انجام می شود در 16 استان از 30 استان کشور اجرا خواهد شد. این بزرگترین مانور سپاه پاسداران طی یک سال گذشته به شمار می آید. در سال گذشته رزمایش های پیامبر اعظم 1 و 2 و نیز رزمایش رعد توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران و رزمایش صاعقه توسط نیروی هوایی سپاه پاسداران برگزار شده بود. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
محمد رضا زاهدی فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران 30 بهمن ماه درباره پیام رزمایش اقتدار به رادیو دولتی ایران گفت:
پیام این رزمایش برای کشورهای همسایه و دوست و در منطقه قطعا پیام صلح و دوستی هست و همزیستی مسالمت آمیز، اما این پیام اصلیش برای اون کسانی هست که احیانا در ذهنشون مطالبی هست علیه نظام جمهوری اسلامی، نیروهای مسلح و از جمله سپاه پاسداران، نیروی زمینی سپاه. با این رزمایش ما بار دیگر اعلام میکنیم که با تمام وجودمون و همه تجهیزاتمون آمادگی کامل داریم از این کشور عزیز و اسلام عزیز دفاع کنیم.
آقای زاهدی در ادامه افزود:
استعداد نیروهای شرکت کننده در این رزمایش استعداد 20 تیپ رزمی هست در 16 استان کشور عزیز ما از جمله کرمان، یزد، کردستان، اصفهان، عراق، گیلان و تعداد دیگر از استانهای کشور عزیز ما به وسعت 850,000 کیلومتر مربع.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران همچنین درباره نوع سلاح‌هایی که در رزمایش اقتدار به کار گرفته خواهند شد گفت:
در رزمایش گذشته که چند ماه پیش ما انجام دادیم و بخشی از نیروهای نیروی زمینی سپاه در اون شرکت داشتند و سلاح‌های جدیدی رو ما هم در اون رزمایش تست کردیم و جواب گرفتیم، این بار همونها رو به صورت انبوه که از جمله سلاح‌های ضد بالجب، ضد زره و به کاجیری توپخانه با روش‌های جدید نامتقارن که حداقل بحث توپخانه و موشک‌ها ما نزدیک به 750 اراده توپ و موشک انشاءالله به کار می‌گیریم در این رزمایش. در رزمایش گذشته ما ضد بالجب با برد بیش از 10 کیلومتر رو تست کردیم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران تهدیدات موجود بر علیه جمهوری اسلامی را در زمان اجرای رزمایش اقتدار تاثیرگذار دانسته است. آرش ایرانی، تهران.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اخیراً مشاور وزیر رفاه در امور تأمین اجتماعی رسماً اعلام کرد که خط فقر در ایران درآمد 400,000 تومان است. روزنامه اعتماد ملی با استناد به این اعلام رسمی سیاست‌های اقتصادی دولت را به چالش کشیده و نوشته دولت احمدی نژاد پس از گذشت 2 سال برنامه مشخصی برای فقر زدایی ندارد و حتی طرحی هم برای مبارزه با فقر تدوین نکرده است. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، با اشاره به رویارویی نیروهای سیاسی در ایران میگوید به هر حال این نیروها از اکثریت مطلق مردم ایران نمایندگی ندارند. مهرنگیز کار:
رویارویی نیروهای سیاسی مخالف با دولت احمدی نژاد به روزنامه اعتماد ملی و آن طیف دینی سیاسی که این روزنامه را تغذیه می کنند منحصر نمی شود. انتقاد فقهایی که پشتوانه های اصلی دولت احمدی نژاد بوده و هستند با آنکه چندان آشکار نیست و تلاش بر این است تا با انواع پوشش ها این رویارویی را سرپوش بگذارند، اما در مواردی کاملا ظاهر شده است. آیت الله مکارم شیرازی از فقهای قم عصر پنجشنبه در دیدار با مدیران خبرگزاری فارس تقابل بین حوزه علمیه و دولت احمدی نژاد را دروغ اعلام کرد، اما همزمان با این تکذیب از گله هایی سخن گفت که باید با تدبیر برطرف شود. از جمله مواردی از عملکرد دولت احمدی نژاد که طی 18 ماه گذشته با انتقادهای جدی فقها در قم مواجه شده، تصمیم احمدی نژاد برای اجازه دادن به زنان برای ورود به ورزشگاه آزادی بود که بر پایه خواست فقها رئیس جمهور از این تصمیم منصرف شد. رویدادی چنین سرفصل مقابله فقهای حکومتی با دولت در جمهوری اسلامی است. همچنان که در رژیم شاه مخالفت آیت الله خمینی با حق رأی زنان سرفصل تاریخ انقلاب ایران است. سرفصل‌های تاریخی به خوبی نشان می‌دهد پیرامون نفی حقوق انسانی زنان در محافل رسمی دینی کمترین اختلاف نظری وجود نداشته و ندارد، نه در گذشته و نه در حال. به قول خودشان در این باره بر پایه اجماع فقها اقدام می شود، همین بلا غیر اجماع این است: زن فاقد حقوق انسانی است. زن نمی تواند به تماشای مسابقات ورزشی برود و بسیاری دیگر از محدودیت ها. اجماع درباره نداشتن حقوق انسانی برای زنان به اندازه جدی است که حتی دولت عزیز، منصوب و محبوب محافل رسمی دینی را در صورت لزوم وادار می کند تا از آنچه گفته است انصراف بدهد و در برابرشان زانو بزند. وای به احوال دولتی که عزیز، منصوب و محبوب این محافل رسمی دینی نباشد. بدین ترتیب نیروهای سیاسی فعال در ایران هر یک به گونه‌ای با دولت احمدی نژاد درگیر شدند و متناسب با وزن سیاسی و عقیدتی خود این دولت را مورد انتقاد قرار می‌دهند. البته در این میان جای مردم و مطبوعات مستقل که سخنگوی مردم باشند برای اعلام نظر خالی است. مردم زیر خط فقر زندگی می کنند، اغلب خواستار تغییر وضعیت سیاسی و اقتصادی در کشورشان هستند، زنان وضع موجود را بر نمی تابند و طرفداران جدایی دین از حکومت در انزوای سیاسی به سر می برند. اما در عوض مطبوعات غیر مستقل و فقهای حوزه علمیه به جای اکثریت مطلق مردم ایران در صحنه سیاسی کشور خودنمایی می کنند. هیچ یک از نیروهای درگیر، اعم از دولت یا آنها که با دولت رویارو شده اند، از اکثریت مطلق مردم ایران نمایندگی ندارند. نه حوزه های علمیه، نه مطبوعات غیر مستقل و متکی به نوعی از روحانیت منتقد که خواهان حضور در جنگ قدرت است.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
مجله حقوق بشر امروز از جمله علاوه بر خبرهای نقض حقوق بشر در ایران شامل گفتگوهایی است با دانشجویان درباره فعالیت‌های کمیته‌های انضباطی در دانشگاه‌های ایران. توجه شما را به این برنامه در ساعت 10 امشب جلب می‌کنم. مجله خبری شبانگاهی را ادامه می‌دهیم. فراسوی مرزها عنوان یک برنامه هنری است که این روزها در شهرهای گوناگون در آلمان جریان دارد. در این برنامه دو برادر هنرمند به نامهای محمد رضا و علی رضا مرتضوی از اصفهان با سازهای تخصصی خود تنبک و سنتور قطعات تازه و نوی را خارج از چارچوب موسیقی سنتی و به گونه‌ای متمایز ارائه می‌دهند. این دو جوان هنرمند تا کنون جوایزی هم از چند جشنواره داخلی و اروپایی به دست آوردند. جزئیات بیشتر را از همکارم شهرام میریان می‌شنوید.
بخش کوتاهی از اجرای دو نوازی سازهای دف و سنتور را در برنامه زیر عنوان فراسوی مرزها شنیدید. برنامه‌ای که در آن محمد رضا و علی رضا مرتضوی، دو هنرمند جوان ایرانی از شهر اصفهان، در برابر ایرانیان و آلمانی‌ها در شهر کلن اجرا کردند. محمد رضا مرتضوی برادر بزرگتر تنبک و دف می‌نوازد و علی رضا مرتضوی نوازنده سنتور است. اگرچه این سازها ایرانی است، ولی به خاطر نگاه متفاوت این دو هنرمند جوان به موسیقی، قطعاتی که ارائه می شود متمایز است با آنچه که تاکنون شنیده شده است. وقتی از محمد رضا مرتضوی که حدود 7 سال است در آلمان به سر می برد می پرسند برنامه‌ای که ارائه می شود در چه دستگاه آوازی است، با خنده می گوید دستگاه گاه و بیگاه، و سپس ادامه می دهد که برنامه این بار گفتگوی دو انسان است.
این کار در هم حله، یعنی مثل یک دیالوگ، گفتگوی دو انسانه، کاری که در ایران منتشر شد به نام گاه و بیگاه که بیشتر کار برادرمه، چون سولوی اون بود، برای قسمت دومشو با هم کار کردیم و امشب هم ما یک دیالوگ داریم، دیالوگ احساسی، فکری، اندیشه‌ای که البته تمرین شده است. این بار ضوابط بیشتری رو در پی داره.
علیرضا مرتضوی، هنرمند ایرانی که برای اجرای چند برنامه با برادرش یک هفته است از اصفهان به آلمان آمده، درباره گشت هنری این بار توضیحات بیشتری می‌دهد و می‌گوید در این برنامه‌ها ریتم و ملودی در پی هم روانند.
ریتم و ملودی در این کار دنبال روح هم هستند. به نوعی همدیگر رو دنبال میکنند، به همدیگر ایده میدن و ممکنه ایده ای از جانب یه نفر مطرح بشه، از جانب اون یکی پیگیری بشه، بست پیدا کنه و برای هیچ کدوم از ما در قید این که کی ساز ملودیک میزنه و کی ساز ریتمیک میزنه مطرح نیست. یک موسیقی آزاد هست که ضوابط مشخص خودش رو داره. برنامه‌ای که امشب اجرا میشه بیشتر گام مینوری هست که در فضای این گام ما بازی‌های متفاوتی میکنیم. بعضی وقتا درجات گام رو تغییر میدیم و به درجات مختلفی ایست میکنیم که اصلاً قابل انتظار نیست، پیش‌بینی شده نیست و فکر میکنم دلیل آزادی این موسیقی هم همین میتونه باشه.
شهرام میریان، رادیو فردا.
و این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاه دیگر میاندازیم به مهمترین خبرهای جهان. 11 غیر نظامی عراقی روز دوشنبه در 2 انفجار جداگانه در استان انبار جان باختند. انفجار یک اتوبوس در حومه محله کراده در مرکز بغداد سبب مرگ دست کم 5 نفر شد و 11 نفر در حمله خونپاره‌ای به این محله شیعه نشین بغداد کشته شدند. انفجار در محمودیه در جنوب بغداد نیز سبب مرگ 2 نفر شد و بر اثر حمله انتحاری به یک پایگاه نظامی آمریکا در شمال بغداد 2 سرباز آمریکایی جان خود را از دست دادند و 17 نفر زخمی شدند. در همین حال رهبر اکثریت سنای آمریکا سناتور هری رید جنگ عراق را بدترین سیاست خارجی در تاریخ ایالات متحده خواند. بنا به گزارش‌ها به نقل از استاندار فراه، در افغانستان حدود 300 تن از ستیزه‌جویان طالبان روز دوشنبه به مرکز اداری منطقه دورافتاده باقوا در استان فراه نیروهای دولتی افغان را فراری دادند. گفته می شود رئیس پلیس و مسئول امور اداری منطقه در پی حمله طالبان ناپدید شدند. نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 16 استان مختلف ایران مانور گسترده نظامی خود را آغاز کردند. و آخرین خبر این که 5 مورد پیدایش ویروس کشنده آنفولانزای مرغی در روسیه تایید شده است. مجله